أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. عرض میکنم که در رابطه با اخباری که میشه بهش استدلال کرد برای اینکه فقیه واجد شرایط ولی شرعن ولی امر مسلمین در زمان غیبت میتونه باشه، رسیدیم به خطبه شیخ چنگیه که عرض کردیم خطبه سندش معتبره، اون تو متنشو باید بخونیم و عمده در برای ما برای استدلال همون قسمت آخره. اون تا از اول خطبه خوندیم، چون قسمت اول خطبه تعرض دارد حضرت امین سلام الله علیه نسبت به خلافکاری هایی که شده، که هم اون کسی را که به عنوان خلیفه اول معرفی کردن به ناحق بوده، هم بعدیش و هم سومی. گفتیم این عبارات رو هم بکنیم تا روشن بشه فرمایشاتی که هستن میفرموده، که چون گاهی ممکنه به زبانها بیاد که خود امیر علیه السلام هیچ وقت به ناروا بودن کار اینها مطلبی نفرموده، از این جهت لازم است خود داریم. عرض میکنم که خطبه رو خواندیم تا قضیه خلافت بناحق عمر را و وضع نابسامانی که در اون زمان بود امام علیه السلام تعرض فرمودن، رسیدیم به این قسمت که بعد از عمر اتفاق افتاد که مسئله خلافت عثمان باشه. نسبت به زمان بقیه مطالبی که راجع به زمان عمر است دوتا کلمه میخونیم. حضرت میفرمان که صلوات الله علیه، فصبرتو على طول المده و شدت المحنه، من صبر کردم با طول مدتی که خلافت عمر داشت، 10-12 سال طول کشید، ظاهراً سال 25 عمر کشته شد. فصبرتو على طول المده و شدت المحنه حتی ازا مزال سبیله، تا وقتی که گذشت به همون راهی که باید بره که مرگ است و رفتن پیش خدا و سوال شدن از این کسی کار کردی. حتی ازا مزال سبیله جعلها فی جماعت زعم انی منهم یا انی احدهم، قرار داد این خلافت را در بین گروهی که خیال میکرد که من هم یکی از اونها هستم، منم عرض میکنم که از اونها هستم. این جریانش به این صورت است که نقل میکنم که عمر وقتی وضعش دید که داره باید بره پیش خدا، بازم دست از خلافکاریش بر نداشت، گفت بعد از من این که عرض میکنم این که مکرم، من گفتم خب ما روزی که پیامبر بزرگ زیارت جمعه را 70 روز قبلش حضرت امیر رو به امر خداوند به عنوان ولی امر مسلمین تعیین کرده، اینا بی‌اعتنایی کردن و حالا البته 2 سال و 2-3 ماهی ابوبکر بود و بعدش هم 10 سال یا 12 سال هم عمر. ایشون اینطور میگن که وقتی دید که وضعش ناجور است و از دنیا میره، برای خلیفه بعد از خودش این فکر کرد که 6 نفر را انتخاب کرد که اون 6 نفر بنشینن، از میان خودشون 1 نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب کنن. اون 6 نفر یکیشون هست حضرت امیر سلام الله علیه، 5 نفر دیگه طلحه هست، زبیر هست، عثمان و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف. اولش هم خودش گفت که این 6 نفر رو در زمان پیامبر من یافتم که اینها رو آدم های مسلمانی پیغمبر میدونست. در این حال به هر کدامشون جملاتی که نقص اونها بود اینام گفت و فقط نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه بدگویی نشد، ولی تعریفی از ایشون هم کرد که این مسائل رو من از شرح ابن ابی الحدید نقل میکنم. لابد جاهای دیگر هم نمیشتم اون تو ممکن من موفق نشده باشم. به هر حال شش نفر رو گفت که شما بعد از اینکه من مردم و دفن شدم در یک محله، حالا شاید محلش هم محل خاصی بوده، میمونید و تعیین میکنید که یکی از شما خلیفه باشه. و وضع این شش نفر هم طوری بود که چه بسا عمرم میدونست که هرگز به ولایت امر حضرت امیر علیه السلام و رأی به انتخابیشون منتهی نمیشه، بلکه در کلماتش رو عثمان صحبت کرده گفت که تو به ولایت امر به خلافت میرسی، نمیدونم حواس جمع کن که با بنی عمر چه کار بود. در هر حال حضرت میفرمان که جعلها فی جماعت، که اون جماعت انتخاب کنن که شیش نفرن، که زعم انی منهم یا انی احدهم، فیا لله لهم ول شورا، خدایا یا لله به عنوان ندای کسی که از او کمک میخواند یا ندای برای ندبس میسرن، ای خدا به فریاد برس لهم برای اینا، یعنی اینایی که این کارو کردن، ولی شورا و به فریاد این شورا برس، شورایی که متع تر از ریب و فی جمع الاول من هم حتی سرت و اقرن الى حاضر نظایر، چه وقت پیش آمده شک در مورد من که من صلاحیت دارم یا ندارم با اولی اینها هم که خدا ابو بکر بشه، اون وقت هم شک نبود، وقتی پیغمبر من رو تعیین کرده سوابق زندگی من و تقوا و دیانت من هم در این مد روشنه، با فرموده پیغمبر دیگه باید شک بکنم؟ متع تر از ریب و فیه مل اول من هم حتی سر تو، تا اینکه حالا اینطور شدم که اقرن اله حاضر نظائر، قرین این پنج نفر دیگه اراده میشم که سابقه خوبی ندارم. لکنی اصفف تو ازا اصفو و تیر تو ازا تارو، ولی من هم به کندی حرکت کردم. اصفف تو از اصفاف، اصفاف هم لغت معنا کرده این است که حیوان پرنده که قبل از پرندگیش میشینه یه مقدار بالشو به زمین میکشه بعدش هم بلند میشه، به اون میگن اصفاف. منم با اینا اومدم وقتی که شل حرکت کردن اصفف تو، من هم اصفف تو ازا اصف تو و تیر تو ازا تار، وقتی هم حرکت رو بیشتر شروع کردن من هم این در نهج بلاغه است. فمال رجلون لزغنه، از این شش نفر اون پنج نفر دیگه فمال رجلون لزغنه، میل کرد یک مردی از اونها به خاطر دشمنی و کینه ای که داشت، یعنی به خاطر دشمنی که با من داشت مال از من روگردان شد. حالا این رو هم کی بوده؟ ممکن است بگن همون سعد بن ابی وقاص بوده. لزغنه به خاطر دشمنیش از من روگردان شد و گفت به عثمان، اینطور گفتن به عثمان گفت من رأیم با شماست. فمال رجلون لزقنه و اسقا آخر لسهره، دیگری هم روگردان شد به خاطر دامادی که در بین بود. یا فسقا رجلون منهم لزقنه و مال الاخر لسهره، یعنی به خاطر دامادی که داشت رفت اون داماد خودش رو انتخاب کرد. حالا این هم بعضی گفتن که باز مربوطه به عثمان است، ولی بعضی گفتن که نه کسی دیگره. بالاخره به خاطر خیشاوندی با بعضی از اون افراد داشت، یا اسخا آخر، اون اولی به خاطر دشمنیش و این دومی هم به خاطر خشاوندیش، رفتن سراغ کسی دیگه. مهنن و هن با مطالبی که بوده که این هن در برای کنایه گفتن و ابهام‌گویی در موادیست که نمیخوان اون مسائل رو همه رو گفتگو کنن. و قام، بله این دیگه تعیین نمیکنه اینجا که آمدن رأی به عثمان دادن. و قام یا الا ان قام ثالث القوم، سومی این گروه که اولی و دومش ابوبکر و عمر بود، نتیجه این شش نظر این شش نفر، و قام ثالث القوم، سومیشون بلند شد برای اینکه ولایت امر عهده‌دار بشه. نافجن حزنیه در حالی که خیلی بالا و بلند قرار میداد دو حزن خود رو. حزن رو میگن عبارت هست از اون قسمتی که چه این طرف بدن، طرف راست و طرف چپ، بین ورک و این پهلو هست. نافجن یعنی نمایون میشن این دو رو، یعنی از بس که میخورد پرخوری میکرد و همیشه شکمش پر بود، چه این طرف چه اون طرف دو حزنش پر بود. نافجن حزنیه بین نسیلهی و مختلفه، در بین نسیل همون مدفوعیست که ازش بیرون میاد، مختلف هم یعنی جایی که حلوفه هست و غذا پر میکنه، یعنی کارش این بود که نافجن حزنی ششم رو پر میکرد از پر خارجی، و کارش بین نسیل رفتن دستشویی بود لابد و مختلفه که جایی بره غذایی پیدا کنه بخوره، این کارش بود. این ثالث القوم خود حضرت کار زشت او رو بیان می کند که غیر از خور و خواب و رفتن به در اینکه جایی که مؤتلف باشه چیزی بخورد یا دستشویی بره کار دیگه نداشت. و قام معه بنو ابی، و عرض میکنم که با او قیام کردن پسران پدرش. این عثمان از بنی امیه بوده، قام معه بنو ابیه، پسران پدرش یعنی بنی امیه هم رو کار اومدن به خاطر اینکه عثمان از بنی امیه بود. و قام معه بنو ابیه یخزمون مال الله خزم الابل نبتر ربیع، اینها همینطور با دهان پر میخوردند مال خدا را که هرچه دستشون می آمد از اموالی که مال الله هست، چون همش بیت المال هست، درآمدهایی که از اطراف کشور به دست به اصطلاح خلیفه می رسید، یخزمون مال الله با دهان پر می خوردن. خزم رو میگن خوردن است که تمام دهن رو پر بکنه، به صورت عادی انسان چیزی بخوره خب به اون خزم نمیگن، اما وقتی پر کند دهنش رو دیگه که خوردن پرخورانه باشه غیر عادی بهش میگن خزم. یخزمون اینا همگی، هم خودش هم بنی امیه که همراهش بودن، یخزمون مال الله خزم الابل نبتر ربیع، مثل خوردن شطوری که گیاهی رو که در بهار در میاد میخورد و پر میکند دهانش رو، یعنی خودش که نافذن خزنه بین نسیل و متلفه بود، اینها اومدن همراه شو یخزمون مال الله خزم الابل نبتر ربیع.
اونجا شطور وقت چیزی رو میخورد تمام دهانش تکون میخوره،
تکون خوردنش پر شدن، این خزم
پر میشه،
تمام بله پر میکنند، یعنی پر کردن دهان. خب این که حضرت فرمودن هم خودش به پرخوری و خوشگذرانی دنیایی مشغول بود و هم بنی امیه ای که اومدن همراهشون تمام اموال بیت المال رو خزم میکردن و تام این میتونستن ازش استفاده میکردن. یخزمون مال الله، بیت المال مسلمین را یخزمون خزم الابل نبتر روی، همینطور هر غلطی دلشون بخواستن میکردن، مثل این که از جیب شخصی خودشون از کردگر اونطور بود چه بسا این کار نمیکردن. حتی اجهز علیه عملو، این کار رو تو کرد، مردم هم دیدند، قهرن مردم هم ناراحت شدند، اجهز علیه عملو، آماده کرد رابط مرگش رو بر او کارش، یعنی مردم دیدن که این وضعیتی که اینا به دست شروع کردن که بیت المال مسلمین که در مصارف خودش باید مصرف میشه و پیامبر بزرگوار هم با اون دقت مصرف میکرد، این حسابا نیست، اینا به یه مال به خیال خودشون بدون درد سری گیرشون افتاده و هرچی رو بخوان میخوان. این اون وقت نقل که میکنن، این خود کنایه است که حضرت، یا اشاره است که حضرت به کاری که عثمان میکرد دارند، ولی اون چلوشی نقل میکنن خیلی عجیب است، مخصوصا به بنی امیه و به دیگران. این اموال بیت المال که دستش میامد میداد به اینها بی حساب، مثلا فرض کنید که 100,000 درهم به یه نفر میداد، در اون زمان 100,000 درهم خیلی بوده، حالا 100,000 درهم یا 200,000، 400,000، اینها رو موارد متعددی رو خود ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه آورده که اینطور بود وضعش، و حضرت هم نسبت به خودش فرمودن، این نسبت به خودش بین مؤتلف و نسیر بود و هم نسبت به بستگانش که اینطور کردن تا مردم دیگه نتونستن تحمل بکنن. الان حتی اجهز علیه عملو، اجهاز آماده کرد برای مرگش رو، یعنی کارش. یا الان انتکس علیه قتله، تا اینکه بر او منتکس شد کشتنش، یعنی مردم اومدن انتکسه، برخلاف اون قراری که داشتن که این رو خلیفه خود بدونن، انتکس علیه قتلو قتله، یا انتکس قتلو و اجهز علیه عملو و کبت بهی بتنتو، و انداخت او رو، کبت بهی یعنی سقطه او یا اسقطه او، انداخت او را بتنه، شاید بتنه معنای همون اسبی که سوارش بوده باشه، و کبت بهی متیتو، نسخه دیگر که پس در معانی نیست، در علل الشرایع هست، و کبت بهی متیتو، و خورد کاملا زمین رو از بین رفت. این وضعی رو که از عثمان نقل میکنه، یعنی اولا عثمان رو خود عمر چه کاره بود؟ عمر این از همه چیز بگذاریم، تو چه کاره هستی که 6 نفر تعیین کنی که بعد از تو اینا انتخاب بکنن خلیفه رو؟ تو مگه خودت حق داری این کار رو بکنی؟ تازه حالا وقتی اون 6 نفر کی بودن؟ کی به تو گفت 6 نفر عرض کنم که کسانی هستن که صلاحیت این کار دارن؟ جلوترم گفتیم در بحث این که اوائل همین بحث که اگر بخوام تعیین کنیم ولی امر راهش چیه، نقل کردیم قول عامه رو که گفتن یک راهش این است که خود اون کسی که خلیفه بود بگه، که اونجا گفتیم دلیل نداریم مگر اینکه دلیل داشته باشیم که خلیفه یه خلیفه است که، یعنی شخص ولی امر، ولی امر است که لا یفعل الا ما یشاء الله، مثل امه معصومین، مثل پیامبر بزرگوار، مثل حضرت امیر و ائمه، ولی حق ندارن، نه مردم دلیل داریم که حق داشته باشن انتخاب کنن کسی رو به عنوان خلیفه، ولی این اشخاصی رو که خودشون خلیفه بودن دلیل نداریم، کار بی ربطی است که منتها دیگه از این حرفا گذشته. وقتی اولش میان عرض کنم که در مقابل فرموده خدا و پیامبر حضرت امیر رو کنار میذارن، این مرد بیچاره پیر رو 2 سال خورده ای فقط عرض کنم از سو استفاده میکنن، همه چیز رو فراموش میشه. 10 سالم 11 سالم 12 سالم خود عمر سکاندار میشه، و بعد میان عثمان رو انتخاب میکنن، اون 6 نفر هم جوری تعیین میکنن که به حضرت امیر رأی ندن. این عجیبه، مطالعه کردن داستان رو که اینجا نقل کرده، در بین این داستان داره ظاهران عبدالرحمن اوف هست که آخر بار این کشتی ناجور رو راه انداخت، چون عبدالرحمن بن اوف یه نفر بود دو نفر سه نفر رفتن بیرون، دو نفر رفتن بیرون، عثمان موند و حضرت امیر. یک نفرم به عثمان، به حضرت امیر تمایل پیدا کرد. دو تا رأی حضرت امیر داشت، دو تا رأی عثمان. رأی سوم رو هر کس داشت او برنده بود برای اینکه انتخاب بشه به عنوان خلیفه. عبدالرحمن بن عوف موند. اگر عبدالرحمن بن عوف می آمد که طرف حضرت امیر، حضرت امیر سه رأی می شود. اگر پیش عثمان می رفت عثمان. اینطور که نقل میکنه ابن ابوالحدید، آمد خدمت حضرت امیر، بهشون عرض کرد که من آماده هستم با شما بیعت کنم، چطور شما عمل میکنی؟ او گفت به جوری من بیعت میکنم که تو به نظر شیخین همون طوری که عمر و عثمان عمل کردن و ظاهرا خواست مردم تن بدی. حضرت فرمود من به نظری که پیامبر بزرگوار داشت عمل میکنم و به اجتهادی خودم داشته باشم. رفت سراغ عثمان، به عثمان گفت که اینطوری میگم و من حرفی ندارم، همونطوری که بیشیم 100% حاضرم. دوباره برگشت به حضرت امیر، گفت ببین اینطوریه، حضرت فرمودم همون که من گفتم، من به نظری که پیامبر داشت به من اجتهادی که خودم هست که قهرن رعایت احکام الله را باید بکنم، اونطور هم باید بکنم. دیدی اینطوره. عبدالرحمن بن عوف با عثمان بیعت کرد و همونجا گفت السلام علیکم یا امیرالمومنین به عثمان. این جریان رو به این صورت آخر بار پیش آوردن. به هر حال عرض میکنم که حضرت هم میفرمانند که اولا یا لله و شورا متعتر از ریب و فیه من اولا این هم حتی اغران الهاز نظایر، از اول شما بی ربط کار کردید برمودن بود. من که شکی نبود که یه نفر پیدا کنید که او رأی به من بده و شش نفر جور کنید که یکی من جز اینا باشم، اینایی که همش جانبداران اون دو خلیفه بودن که هر غلطی خواستن کردن. و بعد هم عملشون که عثمان رو که انتخاب شد از فرمود که کارشون بود. این دیگه واقعا شدت ناراحتی است که برای اسلام وارد میشه. عرض کردم ما کاری هم به شخص امیر نداریم صلوات الله علیه، چرا کار داری؟ برای اینکه تنها انسانی است که عرض کنم ولی خداست و خدا او رو تعیین کرده، اما چون ولی خداست دوستش داریم، هر کار خوب اینو بخوان بکنن. وقت مردم ریخت نزدن کشتن. خلیفه اسلام رو، اولین شخصیت در عالم اسلام رو خود مردم زدن کشتن، مسلمان ها، نه آمریکا و اسرائیل، خود اینا زدن کشتن. بعد که کشتن اومدن سراغ حضرت امیر، باز مردم اومدن دفعه دیگه، کسی نبود که بیاد بگه چه عرض کنم که آقا شما تا شبرید ولی هم بشه، ما به ولایت هم شما قبول داریم شما رو. حالا اینجا حضرت میتونن بعد مونه سراغ من کشتن عثمان رو. فما راعنی الا و الناس الک، متوجه به من نشد چیزی، رعایت نکرد، راعنی یا نترسون مرو از روعه، روعم به معنای خوفه، به ناراحتی نینداخت مرا مگر اینکه و الناس الک، مردم به سمت من آمدن. که عرف زبع، این عرف زبع حالا کار به ریشه لغویش ندارم، میگن عبارتی است که در جایی که جمعیت زیادی همینطور یک سره همه برن سراغ یه نفر و هجوم بیارن برش و چیز رو بخوان، اینجا عرف زبع رو به کار میبرن. یعنی خیلی فراوان آمدن مردم سراغ من. عرض میکنم که عرف زبع الک، قد انسالو علیه من کل جانب، هجوم آوردن بر من از هر طرفی، به قدر جمعیت زیاد بود حتی لقد وطع الحسنان، حضرت امام حسن بن حسین سلام الله علیه ما هم وطع. خب این 25 سال طول کشیده دیگه، یعنی حضرت امام حسن بن حسین سلام الله علیه ما اگر در زمان وفات پیامبر 6 7 ساله بودن، الان 30 ساله و 32 ساله هستن، چون 25 سال طول کشید کار اینا، کار هرسشون. قهرن اینها دو تا جوان بیادگار مانده از پیغمبر. بله، حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای و به مشقت ما رفت و افتاد دو اطف و دو دوش من، یعنی اینقدر فشار آوردم که شق اطفای یا اطافی. مجتمعین حولی کربی ذات الغنم، این در نهجو البلاغه است که این جمله مجتمعین حولی کربی ذات الغنم در علل و شرایع و معانی الاخبار نیست. جمع بودن در حالی که جمع بودن مردم اطراف من مثل گله گوسفند، ربیزه مون تا به کل گله نمیگن، یه قسمتی قطعه از گوسفندان که مثلا فرض کنید اگر گوسفند یه گلش فرض کن 100 تا باشه 50 تاش مجتمعین حولی کربیز و تلغنم، اینقدر زیاد بود. حتی اذا نهزت، و حالا وقتی که اومدم نهوض کردم و قیام کردم و قبول کردم با این همه فشاری که خود مردم داشتن، حالا تازه شروع شد عرض کنم که بدگویی و مخالفت با من. حتی اذا نهزت، و وقتی من قیام کردم، یا فلم ما نهزت و بالامر نکست طائفتون، یه عده‌ای ناکس شدند و نقض عهد کردند، که یعنی بیعت کردند، بیعت رو شکستن. که میگن منظور از این نکست طائفتون همون طائفه اول است که اصحاب جمل باشه، که زبیر و طلحه، زبیر بعد با حضرت بیعت کرد، اما تا بیعت کرد اولم میخواست بیعت نکنه، گفت من بیعت میکنم به شرطی که شریک باشم. نخه ظاهرا گفت که شرطی که امتیازی به من بدی، فرمود این حرفا نیست، میخوای من میخوای بیعت کنم. وقتی بیعت کرد چند روز بعدش اجازه گرفت که به عنوان عمره مشرف بشه مکه، در مدینه بود جریان دیگه بیعت با حضرت سلام الله علیه، رفت مکه و عایشه هم اونجا بود، طلحه هم رفت اونجا و با هم دست جمعی جماعت ناکسین رو راه انداختن و رفتن تا بصره. فرمانداری که حضرت تعیین کرده بود کشتن، بقید تصمیدن. این 6 ماه بعد از عرض کنم که این جریان بیعتی که کرده بودن، که ظاهرن بیعت در ماه ذیحجه بوده، 6 ماه بعدش میشون ماه جمادی الاول یا جمادی الثانی و فنکست طائفتون. این یه دسته. عرض کنم که فلما نهست و حتی اذا نهست و بالامر نکست طائفتون و فسقت اخرى، و فاسق شدند گروه دیگری که اونا اصلا به بیعت تن ندادن، که میگن این گروه گروه معاویه و جنگ صفینه، و مرغ آخرون، و باز خلاف کردن، گناهکاری کردن گروه سوم، که این گروه سوم هم میگن اصحاب نهروان بودن، و این ناکسین و مارقین و قاستین که شاید قاستین به همین گروه نهروانی ها بگن، در کلام پیامبر بزرگوار هم صلی الله علیه و آله آمده که حضرت به حضرت امیر فرمودن که تو با این 3 گروه جدال میکنی. حضرت هم دارن ناراحتی هایی که اینها پیش آوردن زش میکنن. خودشون اومدن، مردم همه اومدن به زور با من بیعت کردن، حالا این بساط رو هم دادن. نکست طائفتون و فسقت اخرى و مرغ آخرون، یا و عرض کنم که مرغت اخرى و قست آخرون، که مارقین و قاستین میشن، که همین 3 گروه هم. کأنهم لم یسمع الله، کأنهم لم یسمع الله تبارک و تعالی یقول، گویا اینا نشنیده بودن آیه شریفه رو، قول خداوند را که میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ما عاقبت و دار آخرت رو برای کسانی قرار میدیم که لا یریدون علوا فی الارض، تصمیم به این که علو در زمین هم پیدا کنن ندارن، قلبن هم دنبال این دانستن نه، صرف عمل. لا یریدون تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اینو نشنیدن اینو الا آدم چی شنیده باشه، خود امیر است به اون سابقه ای که پیامبر فرموده خود مردم آدم باشه بیاد شرم، این بساط چی راه میاندازید؟ کأنهم لم یسمعوا الله، که خدا این فرموده. بعد فرمود بلا والله لقد سمعوها و وعوها، نخه شنیدن این آیه رو و در ذهنشون هم حفظ کردن، وعی همون حفظشه، لقد سمعوها و وعوها لکنهم احلولت الدنیا فی اعینهم یا حلیت دنیا، یعنی شیرینی داره دنیا در چشمای اینا، به دنیا گرفتارند. حلیت دنیا فی اعیونهم، یا احلولت، احلولت هم منوشمون حلیته. و راقهم زبرجوها، زینت دنیا اینها رو علو برشون داره. این طور دنیا اینا اینطور کرده، خدایی در کار نیست. این ناراحتی خودشون رو حضرت صلی الله علیه هم از خلافکاری به اصطلاح خلیفه اول و دوم و سوم و اجتماع مردم بر این که خود مردم بودن باهاشون بیعت کردن ذکر میکنه، و این که بعد از این که خود مردم بیعت کردن که علل قاعده باید به بیعتشون وفادار باشن، در این حال مخالفت ها به انواع مختلف به امان شروع شد. خود این جملات تا اینجا عرض کردم هم خلافکاری های اون سه نفر را میرسونه، و همین که بعد از این که به در اصل تصدی ولایت هم خلافکاری شدن، و هم بعد از اون که متصدی شدند، عمر با اون گردن کلوفتی و چاق و کشیش کار رو پیش می برد، عثمان هم که پسپه خوردن و خوابیدن خودش و پیشاش بود، به جوری که مردم رو این همین خلاف بوده، اصل تصدی خلافتشون خلاف بوده، و کارهای بدی هم که بعد از تصدی خلافت کردن این هم خلاف بوده. حضرت فرمان منم مردم اومدن، خود مردم کسی هم در کار نبود، البته ما بخوایم حساب کنیم خود آمدن مردم و بیعت مردم ولایت آور نیست، ولی خب وقتی بنای قوم در اون موقع بر این بوده که خودشون کسانی رو انتخاب میکردن، خود مردم اومدن ایشون رو میفرمان انتخاب کردن. خب انتخاب کردی، خب مرد نا حسابی دیگه باید قبول کنی حرفو. ولی تا مشغول کار شد که انهم دم یسمع قول الله تعالی تلک الدار الاخر مجال حال لذی لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ولی فرمان شنیده بودم دنیا نیزش که اینا. این وضع هست، و این خلافکاری خود این سه نفر را و دیگر مردم را منتخب جلوداره و گردن کلفت برای خلافکاری اینها بودن، گناه بزرگی را اینها مرتکب شدن، و بر اسلام اون چه که وارد شد علی ظاهر از ناحیه همینا بوده، اگه نبود که الان اسلام تو او از همین مثل پیامبر بزرگوار 100% عرض میکنم اسلام رو پیاده میکرد و همه مردم در یک مسیر الهی بودن، کارها اونطور که خدا میخواست انجام میشد، ولی خب کاری کردن که بالاخره با حضرت در رو خودن، بعد حضرت رو به شهادت رسوندن، بعد ابوبکر اومد با حضرت در افتاد، بعد از اون که حضرت امام مصطفی عهده‌دار شد با ایشون در افتاد، ایشون رو به شهادت رسوند، برای سید شهدا اون کاری کردن، بعد بنی عباس اومدن، اونها همش همین دنیا بود دیگه، فرق نمیکنه. در این که این حلیت دنیا فی اعیونهم و سمع او قول الله تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، همشون سمعوها و وعوها لکن حلیت دنیا فی اعیونهم، این منشأ این کارا اینا بوده. ولی واقع قضیه خب این که این باعث شد که اسلامی که پیامبر میخواست خدا میخواست پیاده بشه نگذاشتن این مخالفین اسلام. در واقع ما گذشتیم از شخص امیر علیه السلام و شخص ائمه معصوم سلام الله علیهم، ولی خب بالاخره این راهی بود که با اون ارزش بالا و والایی که خداوند خودش بعد از اینکه اعلام ولایت امیر علیه السلام رو پیغمبر در روز عید قدیر کرد، آیه شریفه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم، این ولایت اینقدر ارزش داره، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اینی که بالاترین ارزش است، ارزشمند است، کار ارزشمندی است که در اسلام هست، نذاشتن تحقق بده. و الان این مصیبتی که بر عالم اسلام وارد شده، نه تنها عالم اسلام، بر بشریت وارد شده. بالاخره مردم اگر امیر علیه السلام عهده‌دار کار بود، خب کسانی که عهده‌دار بودن همشون مسلمانای خود ائمه معصومین بودن، حالا ائمه معصومون نه، کسانی که از ناحیه اونها به کار گماشته می‌شدن سعی می‌شد که هیچ خلافی نکنن، نگذاشتن میشه دیگه. مالک اشتر رو فرسته برای اداره مصر، همونجا اون مرده که بی همه چیز، واقعا دین نداشتن، چیزی نداشتن، کی بودن اینا، نگذاشت از مالک برسه به مصر و در بین راه شهید کرد و قصاد دیگه رو جان داد.
الان اون وقت باید مسلمان ها طوری باشن که تازه متاسفانه اموالی هم که مربوط مسلمان ها هست یه عده بیگانه ای که عرض کنم مستکبرند و هیچی ندارن، همه اموال و اشخاص و امکانات مسلمان ها و بلکه بشریت رو میخوان در دست بگیرن و همه باید عرض کنم که نوکر و برده اونها باشن، اولا همه اینها از روز پیشا بودن، این واقع قضیه است. و این ناراحتی که حضرت ابراز میکنن این یه گوشه ای از ناراحتی هست، ولی واقع قضیه همه خلاف هایی که شده و همه ناراحتی هایی که بر اسلام و مسلمین و بشریت وارد شده، و مردم باید زیر سایه دستورات اسلامی، دستورات احکام اسلامی، واجبات، مستحبات، اخلاقیات اسلام، مردم باید رشد بکنن، به کمال برسن، آدم بشن، نه به صورت فقط صورت انسان داشته باشن، در واقع انسان نباشن. نگذاشتن اینا همه این مصیبت ها رو همین ها به وجود بیارن. میگن اگر همونطور که پیغمبر فرمود خدا فرمود عمل می‌شد، می‌شد که این قسمتی که حضرت فرمودن مقدمه، حالا این جملات بعدشه. در این جملات بعد حالا شروع می‌کنن که تازه من که قبول کردم با این مردم ولی امرشون بشم، برای دنیا نبود، برای اینکه به خدا قسم اگر مردم نیامده بودن که حجت بر من تمام بشه، اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به اون کسی که حبه را میشه کافت که وقتی خاک میکنن مثل جو و گندم و اینها که خاک میکنن دو برای رویش پیدا کردن، اون کسی که میشکافه این حبه را و میرویاند حبه را به صورت یک گیاه بارده و برع النسمه و خلق میکند انسان را، به خدا قسم لولا حضور الحاضر، اگر مردمی که حاضر شدن حاضر نمی شدن، یعنی این مردم همین که گفتم که ریختن به این شدت که بیاید ما با تون بیعت کنیم، و وقتی که مردم اومدن من دیگه می بینم که راستی مردم حاضرن گوش به حرف من باشن، یعنی اگر ولایت امر رو قبول کنم میتونم پیادشم بکنم. لولا حضور الحاضر، اگر حضور این کسانی که حاضر شدن نبود و قیام الحجه به وجود ناصر و حجت بر من تمام نمیشد به خاطر وجود پیدا کردن ناصری که کمکی من بکنه، چون مردم بودم حجت رو اینها بر من تمام کردن، یعنی من بعد از این نمیتونم بگم کسی نبود، مردم میگن ما حاضریم، خودتون میگید که شق اطفای و وطع الحسنان، اینقدر مردم حجوم بردن، خب ما حاضر، راست هم میگم، اون مردمی که اومدن راست گفتن، و لذا حالا که اگر من قبول کنم ولایت امر رو میتونم به وظیفه هم عمل کنم، حالا که اینجوره حکم الله بر من تنجس پیدا میکنه، یعنی وقتی که مردم نباشن خب من خودم بخوام کار بکنم، دست کار من مردم هست، وظیفه منه، ولایت مال منه، اما به دست مردم باید اجرا بکنم، مردم نباشن نمیتونم کار بکنم، خدا روز قیامت هم نمیشه من بگه چرا نکردیم، یه نشد دیگه، من که کوتاه نیومدم، ولی وقتی حضور پیدا کردم حاضرین و حجت بر من تمام شد به وجود ناصر که همینایی که اومدم بیعت می‌خواستم بکنم، اگر اینا نبود لالقیت حبلها علی غاربها، میرختم ریسمان خلافت رو به دوش خودش، هر جا میخواد بره بره همونطوری که اولیش رفت، ولی حالا که عرض کنم چه مرد اومدن نمیشه این کار کرد، به حجت بر من تمام شده.
حالا مقدس آقا داشتن که این ناصرها اکثرا خائنن،
نه اینجا دیگه وجود قیام الحجه به وجود ناصر شده، معلوم میشه اینا خائن نبودن، اینا حرفی زدن عمل میکنن، این از این جهت قبول کردم. رو این حساب سر قبول خودشون رو همین قرار میدن که چون مردم هستن که کار بکنم حجت بر من تمام شده، من قبول کردم. و راجع به این که حجت بر من تمام شده، حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، دو سومشم و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار و علی کذت ظالم و لا صاحب مسئول، خدا پیمان گرفته، دنیا چیه؟ خدا پیمان گرفته که نباید ما در صورتی که میتونیم کار بکنیم نکنیم، من قبول کردم و الا دنیا پیش من ارزش نداره. این جمله سوم خصوصا که زمینه به اون دو قسمت حضور الحاضر و قیام الحجه وجود ناصر شده، این جمله سوم است که استدلال میخواییم بکنیم بهش، برای این که هر کسی که فقیه باشد
البته ازش بیاد و شرایط داشته باشه
باید ولایت امر رو بپذیره. این انشالله این قسمت رو فردا توضیح میدم و بیان میکنیم و ظاهرا استدلال به روایت تمام سندش هم که تمامه ماشاءالله میشه. صلی الله علی محمد و آله. الله اکبر.